شب دوم.
دار را درست وسط فلکه سنگ سر برپا کردند. آن هم به فرمان سروان خسروی که از 8 سال پیش تصدی حکومت نظامی را در دست داشت. فرمانی که نفس همه را بریده بود و حتی اعضای انجمن شهر را به وحشت انداخته بود. اما جز سوختن و ساختن چه می شد کرد؟ زندگی رنگ می باخت، امنیت می مرد و فکر می گریخت. سروان خسروی گفته بود وای به روزگارتان. اما تکتیرهایی که از این سر و آن سر شهر حواله می شد شب و روز ادامه داشت. نه مسیر تیر معلوم بود و نه جای تیرانداز. هیچ کس نمی دانست برای چه تیراندازی می شود، چه کسی را دار خواهند زد و عاقبت کی جان سالم به در خواهد برد. گلوله از زمین و آسمان می بارید. بیشتر مغازه ها بسته بود. ممتازی حاضر نبود دواخانه اش را باز کند. نسخه های دکتر معصوم روی دست مریض هاش مانده بود. نمی دانست چه کند. ناچار مطب را تعطیل کرد. وقتی به خانه رسید نوشافرین پرسید پس مطب را دست کی سپردی؟ معصوم گفت خدا و به حسخانه رفت. قدری آنجا روی تخت نشست و به باغ نگاه کرد که پر از برگ‌های زرد و نارنجی شده بود و درخت‌ها داشتند لخت می‌شدند. به حوض نگاه کرد که آب از لوله سیاه و قطوری بیرون می‌آمد. چرخ زنان حوض را پر می‌کرد و در جوی سفالی سبزرنگی بیرون می‌رفت. از زیر ساختمان رد می‌شد، پوچه را طی می‌کرد و عاقبت در حوض فلکه سنگ سر می‌ریخت. و حالا که قرار بود دار را درست در کنار آن حوض برپا کنند، دکتر معصوم اصلا نمیخواست این آب به آن حوض بریزد. اما چه میشد کرد؟ بلوا بود. روزها شهر را در قروق داشتند. سربازهای موبور و چشمزاغ روز گله به گله با اسب پاس میدادند. دست راستشان به قنداق تفنگ بود و در سکوت فقط بودند که باشند. نه کاری با کسی داشتند، نه حرفی میزدند، نه نانی از کسی میگرفتند، نه نانی به کسی میدادند و نه تیری بهشان میخورد. نوچه های حسین خان در کافر قلعه ماها بود که سربازهای سرهنگ آذری را سر تیر داشتند و هر روز دسته دسته سربازهای ترک تیپ سردارخان از جمعی سرهنگ آذری را به قبرستان می فرستادند. قبرها در سینکش شیبدار قبرستان ادامه می یافت و معلوم نبود عاقبت به کجا ختم می شود. سروان خسروی گفته بود که جای قبرستان مناسب نیست. باید به یک دشت وسیع فکر کرد. معصوم گفت تو حساب کن اگر حد وسط روزی 10 تا سرباز کشته شوند، ارقام سر به کجا می زند؟ نوشافرین گفت، عوضش قبرستانمان آباد می شود. معصوم گفت، خیلی ها را هم نمی توانند دفن کنند. بوی عفن از کافر قلعه تا یک فرسخی می آید. تنها کارگران پلسازی آقای ملکم تلفات نداشتند. صبح کل سحر استشنهای اتاق چوبی آلمانی آقای ملکم در خیابان خسروی رج می بستند که کارگران را سوار کنند و با 2 شیپور راه بیفتند. با شیپور اول سر و کله کارگران جوان از کوچه ها پیدا می شد. وقتی شیپور دوم به صدا در می آمد همه در استشنها سوار بودند. بعد چهره خسته و خوابالودشان در گرد و غبار دامنداری محو می شد. آن وقت تیراندازی راه می عصرها نیز این شیپور دوباره به صدا در می آمد. شیپور اول نشانه ورود استیشن ها به سنگ سر بود. شیپور دوم درست 1 ساعت بعد نواخته می شد که کارگران خریدهاشان را کرده بودند و به خانه هاشان رفته بودند یا در صف نانبایی ها ایستاده بودند یا چپیده بودند در می فروشی کیپور. تنها در فاصله شیپورها بود که صدای تیراندازی قطع می شد. می شد خیلی آسوده به ایوان رفت یا پنجره را باز کرد یا چیزی خرید و اگر شد به خاطر لجبازی 2-3 بار در خیابان یا کوچه قدم زد. برای تضمین این آتش بس ساعتی، در یک بعد از ظهر عجیب به پیشنهاد و ضمانت آقای ملکم، رهبران همه دستجات در ساختمان انجمن شهر جمع شده بودند. آن روز آقای ملکم با لهجه غلیظ آلمانی شبیه لهجه تورانی گفت این که اصرار دارم تیراندازی نشود به خاطر افرادی است که برای رسیدن به صلح تلاش می کنند. برادران شما جوانهای شهر در کارگاه من به کار شریف کارگری اشتغال دارند. سروان خسروی اولین امضا را زیر ورقه انداخت و انگشت اشاره اش را تکان داد. دو ساعت هم دو ساعت است. و بعد بیان که نگاه کند ورقه را به سمت راست خود روی میز سر داد. سرهنگ آذری خودنویس طلایی‌اش را درآورد و ورقه را با جوهر سبز امضا کرد. نفر بعد حسین خان بود که گفت امضا ندارد. آیا می تواند انگشت بزند؟ سرهنگ آذری گفت وقتی امضا نداری به چه حقی با ما می جنگی مرد که یه لات؟ در یک لحظه دست حسین خان بی اختیار به طرف مضرش رفت و گفت من از خودم دفاع می کنم سرهنگ. سرهنگ گفت تو چوپانی یا جنگجو؟ حسین خان گفت نه چوپانم نه جنگجو. به من می گوین حسین خان. سرهنگ گفت مگر قیم مردمی که؟ حسین خان گفت اگر نیستم پس تو را برای چی از مرکز فرستادند؟ آقای ملکم لبش را گزید و نیمخیز شد. سرهنگ عزیز خواهش میکنم چه فرقی میکند؟ مهم این است که آقای حسین خان متعهد بشود. انگشت بزن جانم. سرهنگ آذری گفت خواهش میکنم صورت جلسه نکنید. مرکز به ما میخندد. سروان خسروی کوبید روی میز و گفت مرکز مرکز. ما را با این مرکزتان کشتید آقا. حسین خان همان جور که زیر ورقه را انگشت میزد، انگار بخواهد با انگشت به دنیا فشار بیاورد، ورقه را به طرف راست خود فرستاد و گفت جواب شما را در همان کافر قلعه خواهم داد سرهنگ. سرهنگ آذری سرخ شد و از جا جست. مردکه یلات، مگر چقدر سابقه یاغیگری داری؟ تا همین چند سال پیش چوپان مزد بگیر بودی؟ تفنگ برداشته ای زده ای به کوه چه خیال کرده ای؟ حسین خان گفت پوستت را میکنم. سرهنگ گفت گوه میخوری. یک تیر اعجاب انگیز شلیک شد ولی هیچ کس حرکت دست حسین خان را ندید و گلوله درست در دیوار مقابل زیر ساعت لنگری فرو رفت و صدای ارتعاش زنگ ساعت اتاق را چند بار دور زد و با صدای حسین خان محو شد. هیچ کس از جاش تکان نخورد. همه در همان حالت ماندند و حالا حسین خان اتاق را زیر نظر داشت. با تیر دوم آدمهای من ساختمان را به آتش می‌بندند. میرزا حسن رئیس با لحن موقر و خشکی گفت نباید این اتفاقات بیفتد. شما هرگز ارزش این ساختمان‌ها را نمی‌دانید. چهار ساختمان متحدالشکل قدیمی در چهار ضلع فلکه سنگسر باعث می‌شد که فلکه همیشه مرکز بماند. مرکزی برای خرید و فروش، صدور فرمان، نمایش قدرت، کسب خبر و خیلی چیزهای دیگر. چوپان‌ها اربابشان را آنجا می‌دیدند و قرار سال می‌بستند. مجله اطلاعات هفتگی در مغازه میرزا حسن رئیس عرضه می‌شد و در زمان آرامش عصرها مردم از خانه‌هاشان بیرون می‌آمدند و در برابر آن ساختمان‌ها که باغچه‌های قشنگی هم داشت قدم می‌زدند. هر ساختمان 8 باب مغازه داشت. 4 تا این طرف، 4 تا آن طرف. و در وسط یک در چوبی دولنگه بسیار بلند که بر پیشانیش با کاشی آبی رنگ کتیبه‌ای نوشته شده بود و در چهار گوشه آن خورشید خانم‌های خندان به همدیگر نگاه می‌کردند، ابهتی به شهر می‌داد که نشان از سابقه تاریخی داشت. کتیبه ساختمان اول توکلت علی الله بود. ساختمان میرزا حسن یاهو، ساختمان انجمن شهر یا ارحم الراحمین و ساختمان آخر یا مقلب القلوب والاحوال. بالای آن کتیبه ها پنجره های چوبی گرد با شیشه های رنگی تا طبقه سوم ادامه میافت. هر طبقه دو ایوان داشت که پشت نرده های آهنیش گلدان های شمدانی و شاخبزی و شاخپسند گذاشته بودند با پنجره های دولته چوبی و پشتری های سفید. لبه نمای بام از دو طرف آجرهای عمودی قوس می‌خورد و در وسط اوج می‌گرفت و بر بالای آن اوج فرشته‌ای شیپور می‌زد. انگار فرشته‌ها منتظر بودند که ملکم حکم کند تا آنها در شیپورشان بدمند. تنها بر بالای ساختمان انجمن شهر یک ساعت با اعداد رومی نصب شده بود که همیشه چند ساعتی جلوتر از زمان حرکت می‌کرد. ظهر که آفتاب راست می‌ایستاد، ساعت ساختمان انجمن شهر 5 عصر بود. عباس آقا صندوق‌ساز، پیرترین نجار شهر، مدعی بود که در و پنجره ساختمان‌های فلکه کار اوست، اما هیچ کس باور نمی‌کرد. ملکم گفته بود که در عهد شاه عباس ساخته شده و مردم هم پذیرفته بودند. به خصوص که آجرها شبیه آجرهای کاروانسرای شاه عباسی بود و در پنجره ها از چوب کاجی ساخته شده بود که اگر به آن دست می مالیدند، عطر کاج تا مدتی بر پوست می ماند. و تنها چیزی که چهره شهر را عوض می کرد، همین ساختمان های آجری بود، وگرنه از بالای بام یا ایوان هر چه به چشم می آمد، دیوار سفید خانه های یک طبقه و دو طبقه بود، و اگر دور درها را اخرایی نمی کردند، شهر خیلی یک نواخت می شد. حسین خان گفت، این ساختمان ها از جان آدمیزاد که گرانتر نیست. میرزا حسن گفت، هر چیزی جای خودش. حسین خان گفت، حتی از داخل ساختمان آدم های من مراقبند. ناژاکی شهردار رنگ باخته و لرزان از جاش بلند شد. آقایان، اگر اجازه بدهید، بنده مرخص می شوم. و به تندی جلسه را ترک کرد. حسین خان گفت، تفنگ ها روی میز. همه اسلحه کمریشان را روی میز گذاشتند. حتی پاسبان یزدانی که پشت سر سروان خسروی دست به سینه به دیوار تکیه داده بود، هفتیرش را باز کرد و روی میز گذاشت. حسین خان گفت، حالا حرف حسابت چیست؟ سرهنگ‌آذری به مستر ملکم نگاه کرد. آقا، ما با ضمانت شما به این جلسه آمدیم. ملکم دستش را به ریشش کشید. جناب حسین خان، با چشم‌های تنگ شده لبخندی زد که تمام صورتش چروک خورد. خواهش می‌کنم. میرزا حسن بیش از دیگران عصبانی بود. با لبخندی ساختگی بر کنج لب ورقه را امضا کرد و آن را به غلام حسین خان داد. غلام حسین خان گفت، من نه با این طرفم نه با آن طرف. من با این اشراف لا کتاب حساب شخصی دارم. نه با دولت می‌جنگم نه با مردم. از دارا می‌گیرم و به ندار می‌دهم. سرهنگ آذری با یک ابرو بالا و یک ابرو پایین او را ورانداز کرد و با صدای خشک و رگدار گفت، تو را سننه. به جز دکتر معصوم هیچ کس معنی حرفش را نفهمید. غلام حسین خان با چشمهای سیاه و درشتش به ملکم زل زد. شما مرد حرفید و من مرد عمل. این هم امضای من. ملکم گفت، کاش همه دشمنان مثل شما بودند مرد خوشگل. سروان خسروی با غیظ نگاهی به او انداخت و آنگاه همه حاضران به خنده افتادند. نفر بعد دکتر معصوم بود که نمی توانست امضا کند. از زور خنده تمام هیکلش تکان تکان می خورد. اما بالاخره سر و ته امضاش را به هم آورد. آخری نفر مختاروف امیر کماندار روس بود که در طول جلسه بیان که لبخندی بزند، انگار که زبان هیچ کس را نمی فهمد، افراد را زیر نظر داشت. به خصوص آقای ملکم را، و عاقبت پیش از آن که ورقه را امضا کند گفت، مستر ملکم، متاسفم که اعلام می کنم رهبر شما یک جانی دیوان است. ملکم گفت، مؤدب باشید. مختارف گفت، دنیا را به آتش کشیده اید. از جان مردم چه می خواهید؟ ملکم صداش را پایین آورد. شاهد باشید که من در برابر این آقا فقط سکوت کردم. مختارف داد زد، از خاک ما بروید بیرون. ملکم با آرامش گفت، هیچ خاکی متعلق به هیچ بشری نیست. همه چیز از آن خداست. مختارف غرید، کدام خدا؟ ملکم با لرزی در دستها و حلقه اشکی که در چشمهاش نشسته بود از جاش بلند شد، با حرکاتی کند در حالی که بین گریه و فریاد مانده بود، دست به هفتیرش برد. من میخواهم با شما دوئل کنم. مختارف گفت، دولت من اجازه نداده که من هم مثل شما ابله باشم، توچکا. میرزا حسن روی میز کوبید. ختم جلسه را اعلام میکنم آقایان. ملکم گفت، حیف که زمان با ما یار نیست. شرکت کنندگان بیان که خداحافظی کنند در چشم به هم زدنی جلسه را ترک کردند. دکتر معصوم در حوزخانه نگاهش به ماهی ها بود. ما داریم با کی می جنگیم؟ متوجه حضور نوشافرین نشده بود که همان جلوی در خودی نشان داده و رفته بود. با این حال ادامه داد، در این وانفسا که نان سیاه گیر فلک نمی آید، شکم شماها خوب سیر می شود. قدری در دالان و حوزخانه قدم زد. بعد به حیاط رفت و صدای نوشافرین را از ایوان شنید. شب که بر می گردی؟ معصوم گفت، خیال ندارم جایی بروم. و از پله ها بالا رفت. زیر چشمی نوشافرین را پایید و برای اینکه از دلش در بیاورد کنارش ایستاد. چشم دوخت به بناها و فعله هایی که داشتن وسط فلکه پی می کندند. سربازهای روس در رفت آمد بودند. دود کمرنگی از قله کافرقلعه بالا می رفت و در آسمان با غبار کارگاه پلسازی ملکم در می آمیخت و با باد روی شهر پخش می شد. شهر ناامن‌تر از همیشه بود. تیرهای ناشناس به این سر و آن سر شهر حواله می شد و کرکس‌ها باز حمله کرده بودند. معصوم گفت: برو تو آقا جان، مراقب خودت باش. نوشافرین گفت: قصه مرا نخور. معصوم گفت: مادر من 7 تا بچه را بزرگ کرد و همیشه نگران بود. مگر نشنیده ای که میگویند بهش زیر پای مادران است؟ نوشافرین گفت: کاش به جای نگرانی آداب و معاشرت یادشان میداد. معصوم گفت: گم شو. از پله ها پایین رفت و با نگاهی مثل نگاه مساحان دور تا دور باغ را پیمود. به 6 ستون سفید زیر عمارت دقت کرد که بالای هر کدامشان کله 4 بز کوهی نقش بسته بود و عکس باغ در شیشه های آشپزخانه افتاده بود. به ایوان نگاه کرد. نوشافرین رفته بود. هیچ کس در آن باغ بزرگ نبود. لرزشی تند و ناگهانی تنش را لرزاند. زیر لب گفت: اسرائیل همین نزدیکی‌ها دارد جان کسی را می‌گیرد. و به حوزخانه رفت. از وقتی پای میرزا حبیب رزمارا به سنگ سرباز شده بود، معصوم بین زمین و آسمان، بین کفر و ایمان جایی معلق بود که نمی دانست تکلیفش با خودش چیست و نمی دانست اولین روز ورود آن مرد کی بوده. انگار صدها سال پیش از مردم به آنجا آمده، بالای ابرها یا زیر خاک و یا شاید در وسط یک تخم مرغ جادویی زندگی کرده و هیچ عمری بر او نگذشته است. از آغاز 44 ساله بوده و تا ابد 44 ساله خواهد ماند. با موهای جوگندمی که روی سرش نقره‌ای می زد، صورتی لاغر و چین خورده، کت و شلواری توسی رنگ که هیچگاه کثیف و کوتاه و پاره نمی شد. مردی بود پوست به استخوان چسبیده، با چشمهای گود افتاده و نگاهی نافذ که به نظر می آمد همه مهارتش در دستها و چشمهاش نهفته است. و مثلا اگر آن ریش بزی را نداشته باشد، کارش پیش نمی رود. خانه به خانه می رفت، با دستگاهی که اختراع کرده بود، قبله مردم را صاف می کرد. همین چند وقت پیش به خانه دکتر معصوم آمده بود و شبی مهمان آنها بود. گفته بود: شما رو به کدام طرف نماز می‌خوانید؟ معصوم رو به باغ ایستاده بود. این طرف. رزمارا سرش را خم کرده بود روی دستگاه و با نفس عمیقی که کشیده بود لرزه بر اندام دکتر معصوم انداخته بود. شما درست رو به هندوستان نماز خوانده اید آقای دکتر. من هندوستان بودم. 2009 دین وجود دارد. 2000 خدا وجود دارد. یکیش را من خودم از نزدیک دیدم. در سکوت پیش آمده ابروهاش را بالا انداخته بود و گفته بود: کدامش مورد نظر شماست؟ معصوم چند روز بعد به نوشافرین گفت: سرمای مضحکی از بدنم پر کشید نوشا. تنم شروع کرد به لرزیدن. چشمام به دودو افتاد. رزمارا گفته بود: باز خدا را شکر کنید که رو به هندوستان بوده اید. بعضی یک عمر رو به روسیه نماز خواندند. افتخار هم می کنند. بچه هم پس انداختند و همه حرام زاده. معصوم گفته بود: حالا چه کنیم؟ رزمارا گفته بود: استغفار کنید. خدا قبول می کند. از امروز رو به قبله‌ای که من تعیین می کنم نماز بخوانید. معصوم گفت: بچه ها را عرض می کنم. ما بچه دار نمی شویم. رزمارا گفت: چه عرض کنم؟ چند روز بعد معصوم به نوشافرین گفت: شیرازه زندگی من از هم گسیخته. می فهمی؟ می فهمی چه می گویم؟ نوشافرین در خواب و بیداری گفت: چرا هر بادی از هر جایی می وزد بنیان ما را می کند؟ معصوم گفت: تو به این می گویی باد؟ مدت‌های مدیدی است که من به ایشان ارادت پیدا کردم. همیشه ایشان را شبیه بطلمیوس حکیم یافتم. معصوم مثل دیگر مردم شهر شدیداً تحت تأثیر القاعات و نظریات میرزا حبیب رزمارا واقع شده بود. آن شب تا موقعی که نوشافرین چای و میوه و تنقلات آورد و حتی تا وقتی شام می‌کشید، سرش را زیر انداخت و به موعظه رزمارا گوش داد که این ملکم لامذهب دارد بین کفر و ایمان پل می زند به خیالش مردم خرند. مگر می شود سیاهی و سفیدی را مخلوط کرد؟ سیاه سیاه هست و سفید سفید. اما مگر می شود مخالفت کرد؟ این حرف ها بین خودمان بماند. اگر راجب دین حرفی هست، همان است که من می گویم. ولا غیر. از نیروهای سرهنگ آذری حرف زد که مثل مور و ملخ در آن دشت و کوهبایه نفله می شوند. از تیرهای غیبی که شب و روز مثل عجل از بیخ گوش آدم می گذرند. از سردرگمی سروان خسروی که هرچه باشد رئیس حکومت نظامی شهر است و باید بتواند آرامش را برقرار کند. و گفت که تدبیرهای تازه‌ای براش اندیشیده و نقشه‌ای کشیده که خیلی به نفع دولت است. پرحرف بود. از روزها حرف می زد که شهر را قرق کردند و عاقبت تا به نوامیس مردم تعدی نکنند آنجا را ترک نمی کنند. از اشتراکی بودن مرامشان که زن را به طور مشترک استفاده می کنند و موقع این حرف سرش را جلو آورد و جبیده جبیده چیزهایی بلغور کرد که بعدها معصوم به نوشافرین گفت یک کلمه اش را هم نفهمیدم. می ترسم چیزهای مهم می گفته باشد. معصوم آن شب تا دیر وقت پای حرفهای او نشست و او گفت که چند نفر قبلهشان رو به روسیه بوده و هرچه تلاش کرده قبله واقعی را نشانشان بدهد زیر بار نرفتند و او ناچار اسمشان را به حکومت نظامی داده است. اما بیشتر از بی ایمانی مردم می نالید که حتی یک قبله درست ندارند. گفت که هر یک از این آقایان به نوعی با من دشمنند. میرزا حسن که حسابش پاک است. یعنی دشمن مطلق. مردکه زنباره به من گفت بی سواد احمق. ناجداکی شهردار هم جور دیگری دشمنی می کند. چند روز پیش در جایی گفته است که می خواهد مجسمه سقراط حکیم را بسازد و جلوی کتابخانه گلهای جاویدان علم کند. این یعنی چی؟ او که می داند من از اسم سقراط بیزارم. از این گذشته سقراط کی بود؟ دین و ایمانش چی بود؟ اگر آدم حسابی بود قتل نفس نمی کرد؟ خرابی از حد گذشته آقا. غلام حسین خان یاقی مرا به خانه اش راه نداد. لایه در ایستاد و گفت رزمارا چه کار به دین مردم داری؟ حرف دیگری بزن. چرا چسبیده‌ای به دین؟ میبینید آقای دکتر؟ تا حرف دین به میان میآید ناله میکند. آقای یغمایی دبیر ادبیات هم مرا راه نداد. گفت رزم شما چه ربطی به آرای مردم دارد؟ این حرف هزار معنا دارد. معصوم چند روز بعد به نوشافرین گفت پس کدام ما حلال زاده ایم؟ لقمه کدام ما پاک بوده است؟ و آیا این چیزها برای جنگ و قحطی و بدبختی دلیل کافی نیست؟ نوشافرین در خواب و بیداری نزدیک به خواب گفت وقتی سر قدرت دعوا دارند با همه چیز مردم بازی می کنند. ساده نباش. معصوم گفت ما نمی توانیم بچه دار شویم. چرا؟ این بدبختی بزرگی نیست؟ نوشافرین گفت پدرم می گفت در سرزمینی که جنگ و گرسنگی باشد انواع و اقسام دین و خدا و باور و خرافات به وجود می آید. یادت باشد خدا یکیست و او هم ارحم الراحمین است. و حالا معصوم بین زمین و آسمان بین کفر و ایمان جایی معلق بود که نمی دانست تکلیفش با خودش چیست. ناامنی شهر از یک سو و حس علاقمندیش به امنیت مالی باعث می شد که پولهاش را در صندوق آهنی بگذارد. قفل زنگدارش را 3 بار 9 بار بچرخاند و کلیدش را جایی پنهان کند که عقل جن هم به آن نرسد. از طرفی این جنگ تمامی نداشت. آدم نمی دانست تا 1 ساعت دیگر زنده می ماند یا خیر. با این احوال نوشافرین اصرار داشت که پیرهن زنانه بپوشد، به مهمانی برود، مهمان دعوت کند، با همسایه‌ها رفت و آمد داشته باشد. یک بار هم حسرت رقصیدن را خورده بود و لابد چیزهای دیگر هم بود که زندگی معصوم و نوشافرین در حالی که مردم به آن غبطه می‌خوردند داشت می‌پاشید.